با درود، من امید هستم و به کانال خودتون True Crime فارسی خوش اومدین. خواهش میکنم لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رم بزنید تا در اولین فرصتی که ویدیو آپلود شد شما با خبر بشید. خیلی ممنون. ادوین آنتونیو والیرو ویواس در 3 دسامبر 1981 در وریرو آلتوم مریدا در ونزوئلا به دنیا آمد. مادرش به اسم الویس ویواس یه زن خونه‌دار بود و پدرش هم دومینگو والیرو یه راننده کامیون. این زن و شوهر 5 تا بچه داشتن به نام ادوارد، جولینا، ادوین، جانت و لوئیز. پدرش به خاطر شرایط کاریش روزای زیادی رو دور از خونه می‌گذروند. وقتی ادوین 7 سالش بود، پدرش خانواده رو برای همیشه ترک میکنه. این مسئله ادوین رو عمیقاً از لحاظ روحی تحت تأثیر قرار داد. حالا مادرش و ادوین باید مسئولیت کارای خونه رو بر عهده میگرفتن. به خاطر نبودن پدر و نداشتن درآمد کافی، بچه‌ها تو فرق بزرگ شدن. بعدها مادرش یه رابطه با یه مرد جدید رو شروع میکنه که از این رابطه هم 3 تا بچه دیگه به دنیا میاد. و به همین خاطر شرایط زندگیشون هم سخت‌تر از قبل پیش می‌رفت. ادوین هیچ وقت بچه درس خونی نبود و آخر هم در 11 سالگی مدرسه رو برای همیشه ترک می‌کنه. البته این اتفاق با وجود اصرارهای مادرش که مخالف ترک کردن تحصیل اون بود افتاد. ادوین دیگه روزاش رو کاملاً تو جامعه و تحت تکاپوی پول درآوردن می‌گذرون. بعد از مدتی کل خانواده به شهری به نام پالامیتا اسباب‌کشی می‌کنن. اونجا ادوین سعی میکنه با فروختن میوه به خانواده کمک مالی بکنه. ولی با این وجود تو اوقات فراغت کمی هم که داشت تکواندو کار میکرد. ولی از اونجایی که بیشتر وقتش صرف کار میوه فروشی میشد، نمیتونست خیلی فشرده تکواندو کار کنه و روی ورزش تمرکز کنه. زندگی اون پر از خوششانسی یا بدشانسی های بزرگ و کوچیک بود. مثلا یه شب توی یه شرط‌بندی یه توپ بسکتبال و یه آلبوم بیسبال برنده میشه. بعدش اونا رو با یه دوچرخه عوض میکنه که بتونه بعدن با اون دوچرخه بستنی بفروشه و یه مقدار پول در بیاره. اون بچه کلن خودکفا بار اومده بود. مثلا خودش مجبور بود یاد بگیره چطور دوچرخهش رو تعمیر کنه. مادرش که دید ادوین چه خوب از پس تعمیرات دوچرخه برمیاد، یه کار توی تعمیرگاه ماشین براش پیدا میکنه که اونجا بهش اجازه میدن در کنار ماشین دوچرخه هم تعمیر کنه. توی اون تعمیرگاه یه مردی کار میکرد به نام دیماس کارثیا. اون آقا دوران جوانیش بوکسور بود و آخر شبا از قدیما و پیشرفتش تو بوکس و خاطراتش از اون دوران رو برای ادوین تعریف میکرد. ادوین که از قبل بوکس براش جذاب بود، روز به روز انگیزش برای این ورزش و ادامه دادنش بیشتر میشد. یه شب در سال 1992 اون با دوچرخه از دم یک باشگاه بوکس رد میشد. اونجا باشگاه فرانسیسکو مرچیتو یه بوکسور محبوب و معروف ونزوئلایی بود که در بازی‌های المپیک هم مدال طلا گرفته بود و به یه سمبل برای اون کشور تبدیل شده بود. اون شب با چشمای کنجکاو وارد باشگاه میشه و وقتی که میبینه چطور بوکسورا جدی با هم تمرین و مبارزه میکنن، هیجان همه وجودش رو میگیره. یکی از مربی‌های اونجا به نام اسکار اورتگا وقتی متوجه نگاه‌های هیجان‌زده پسر میشه، جلو میره و ازش سوال میکنه که آیا دوست داره وارد رینگ بشه. ادوین در جواب میگه که خیلی مایل به این کار هست، ولی الان باید بره سر کار.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
اسکان هم به ادوین میگه که فردا ساعت 2 بعد از ظهر با یه شلوار کوتاه و کفش ورزشی بیاد اینجا. ادوین با خوشحالی تمام فرداش سر ساعت قرار اونجا حاضر میشه و وقتی مربیش میبینه که سر ساعت حاضر شده و خیلی با انگیزه تمرین رو انجام میده، خیلی از ادوین خوشش میاد. با اینکه خانواده ادوین از اول موافق این ورزش نبودن، ولی اون بدون توجه به نظر اونا هر روز تو باشگاه تمرین میکرد، حتی یک ثانیه هم از دست نمیداد و هر کاری که مربیش بهش میگفت در کمترین زمان ممکن براش انجام میداد. اون انقدر محکم به این کیسه ها ضربه میزد که از شدت ضربه ها خودش بیحال میشد، اما اون هر دفعه قوی تر از دفعات قبل ادامه میداد. اونجا بود که مربیش فهمیده بود که چقدر ضربه های ادوین قویه و براش باور کردنی نبود که این بچه چطور با وجود داشتن 12 سال سن میتونه انقدر محکم ضربه بزنه. این مشت های محکم در واقع ضربه های جنگیدن در قبال گرسنگی و فقر و در جواب سختی های زندگیش بود که اونطوری روی کیسه های بوکس فرو می اومد. وقتی ادوین 13 ساله بود از مربیش خواست تا بهش اجازه بده که شبا رو توی باشگاه بگذرونه. اسکار هم باش موافقت میکنه و به همین ترتیب دوران نوجوانی ادوین میگذره، دورانی که با دستکش های بوکس و رینگ و کیسه های بوکس گذرونده شده بود با آرزوی اینکه یه روز قهرمان دنیا بشه. اون تا اونجایی که میتونست تمرین میکرد، هر روز بیشتر از روزای پیش و حتی بیشتر از توانایی‌هاش. اون فوق‌العاده سرسخت بود. تمرین‌ها و روزای زندگی ادوین داشت به خوبی پیش می‌رفت که کم کم مشکلاتش شروع میشن، یا اینطوری بهتره بگم که خودش شروع میکنه به درست کردن مشکلات جدید برای خودش. ادوین شروع به عیش و نوش و کشیدن مواد ممنوعه میکنه. اون حتی دست به دزدی هم میزنه که اکثر مشکلاتش البته به خاطر دوستان و اطرافیانش و تأثیر منفی همنشینی با اونا بود. اما با وجود این مشکلات تو یه سری مسابقات بوکسورای آماتور شرکت کرد. اونجا تو 92 نبرد شرکت کرد و تو این 92 مسابقه 86 نفر رو برد. از این 92 نفر 45 نفر رو ناک‌آوت کرد یا همون ضربه فنی و فقط از 6 نفر باخت. در همون لیگ در سال 1998 به عنوان قهرمان آمریکای مرکزی شناخته شد. تو همون حال احوال بود که با دختری به نام جنیفر کارولینا ویرا آشنا میشه. ما اینجا به اسم جنیفر فقط صداش میکنیم. چند سال بعد هم با همین دختر جنیفر ازدواج میکنه. داستان اونا داستان عشق در نگاه اول بود، ولی مادر پدر جنیفر زیاد از ادوین خوششون نمیومد چون احساس میکردن که اون آینده خوبی نداره. زندگی ادوین در گذر بود که در سال 2001 فاجعه‌ای براش رخ میده. یه روز اون بدون کلاه کاسکت با موتور با سرعتی بالاتر از حد مجاز در حال روندن بود چون میخواست بره پیش پدرش و بهش کمک کنه، چون یه هفته پیش پدرش تصادف کرده بود و ماشینش خراب شده بود، ولی متاسفانه هیچ وقت به اونجا نمیرسه چون تو نیمه های راه با یه ماشین تصادف میکنه، چندین بار تو هوا ملق میزنه و با سر رو آسفالت فرو میاد و به همین خاطر هم جمجمش میشکنه و مغزش آسیب میبینه. تو قسمتی از جمجمش خون جمع میشه که با جراحی میتونن خارجش کنن. خوشبختانه اون زنده میمونه، اما در ارزیابی های پزشکی درج میکنن که ادوین رشته های عصبیش آسیب دیده و به همین دلیل دیگه نمیتونه تو بوکس عکس العمل های سریعی نشون بده. همه فکر میکردن که دیگه بوکس برای ادوین تموم شده. اون 3 ماه تموم تو بیمارستان مریدا بستری بود. جنیفر هم توی این مدت همیشه کنارش بود. اونا همیشه کنار هم بودند و به نظر می رسید که این زوج جدایی ناپذیرن. اونا خیلی عاشق هم بودند و هیچ کس حتی در تصورش هم نمی گنجید که رابطه این زوج عاشق جدایی ناپذیر اینقدر تراژیک به پایان برسه. حالا در ادامه داستان ازتون خواهش می کنم برای حمایت از ما اون دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید تا الگوریتم یوتیوب کانال ما رو به بقیه هم معرفی کنه. این بزرگترین لطف شماست در حق ما. خیلی ممنون. در 12 ژانویه 2002 ادوین تصمیم میگیره دوباره وارد رینگ بوکس بشه. با وجود اینکه بهش گفته بودن دیگه هیچ وقت نمیتونه مثل قبل بازی کنه، باور کردنی نبود، ولی اون تونست حریفاشو در راندهای اول و دوم سریعا ضربه فنی کنه. با این کارا یه جورایی دهن تمام اون کسایی که بهش اعتقاد نداشتن و بست. در جون 2002، یک سال و چهار ماه بعد از تصادفش، ادوین و جنیفر اولین بچهشون به دنیا میاد. و خانواده جنیفر هم با اینکه اون خیلی زود ازدواج کرده و بچه دار شده بود و با اینکه با تمام این اتفاقات مخالف بودن، ولی دیگه خودشون رو با شرایط وقف دادن و همسر و بچه جنیفر رو پذیرفتن. انگار که همه چیز داشت خوب پیش میرفت. البته خیلی سریع از اکتبر همون سال هم ادوین به صورت حرفه‌ای بوکس رو تو لیگ جوانان شروع کرد. اون به خاطر سرعت و خشونتی که تو بوکس داشت خیلی سریع معروف شد. بهش لقب اینکا دادن، چون در زمانی که حرفه ورزشیش رو شروع کرد شرکتی به نام ال اینکا اسپانسرش شده بود. این اسم حتی روی شورت ورزشیش هم نوشته شده بود و کمک میکرد بهش که بیشتر تو ذهنم بمونه. اینطور به نظر میرسید که تو ورزش با سرعت زیادی داشت پیشرفت میکرد. برای همه دیگه مشخص شده بود که ادوین یه بوکسور با استعداده که تو تمام کشور میشناختنش. ولی نقطه تاریک زندگی اون و عادتهای بدش به عیش نوش و مواد ممنوعه بود که نه تنها ترک نشده بود، بلکه روز به روز بیشتر هم میشد، به طوری که دیگه معتادش شده بود. علاوه بر اون هیچ برنامه مالی درستی هم نداشت و بیرویه پول خرج میکرد. البته در کنار عادتهای بدش کارهای خیریه مثل تأسیس بنیادی برای معلولین هم انجام میداد که در همین اسنا بود که بعد از مدتی بچه دومش هم به دنیا میاد، دختری به نام روزلین والیرو. این بچهشون تو آمریکا به دنیا اومد، ولی اوضاع خیلی خوبی نبود چون ویزاشون آمریکا دوباره تمدید نکرده بود. حالا اون وسط یکی از مربیاش هم مقدار هنگفتی از درآمدش رو دزدیده بود و چون دیگه پولی در بساط نداشتن مجبور شدن دوباره به ونزوئلا برگردن، جایی که همه به چشم یک قهرمان بهش نگاه میکردن و اون میبایستی دوباره خودش رو زود سر پا میآورد. از وقتی برگشت فوراً تمریناش رو ادامه و پیشرفت ورزشیش دوباره تو مسیر خوبی افتاد. اون تونست 4 بار از سمت قهرمانی خودش دفاع کنه و از نبردهاش میلیون ها دلار پول به دست بیاره. و این باعث شد انگیزش روز به روز بالاتر بره و قوی تر بجنگه. باور نکردنیه. اون روی سینه‌اش پرچم کشورش و عکس رئیس جمهور وقت ونزوئلا یعنی هوگو چاوز رو خالکوبی کرده بود که همینها و حرفه ورزشیش باعث دسترسی اون به آدمای مهم و سیاست در ونزوئلا شد. ادوین به زودی به عنوان دوست رئیس جمهور شناخته شد و هوگو چاوز هم از همه طرف همیشه ازش حمایت میکرد. در انظار عمومی ادوین خیلی نجیب و مؤدب و دوستانه با دیگران برخورد میکرد، ولی وقتی نوشیدنی میخورد بعدش خیلی خشن و عصبی میشد. تنها کسی که اونو خیلی خوب میشناخت فقط همسرش بود. خانوادش هم کم کم متوجه تغییرات رفتاری اخلاقی ادوین میشدن و ازش سوال کردن آیا از چیزی استفاده میکنه، اما جواب مشخصی نمیگرفتند. اون هر روز بیشتر از روز قبل تغییر میکرد، تا جایی که این تغییرات به وضوح دیده میشد و تلاش خانوادش هم برای کمک بهش بیفایده بود. در سپتامبر 2007 مادر و خواهر ادوین به پلیس شکایت میکنن. اونا میگن که تحت خشونت خانگی توسط ادوین قرار گرفتن و مدعی بودن که توی دعوای خانوادگی اون هر دوشون رو کتک زده و حتی گفتن که دست روی زنش هم بلند کرده. این داستان به صورت شایعه به بیرون درز کرد و این اصلا برای وجهه ادوین خوب نبود. در 4 آوریل 2009 مسابقات جام جهانی در بخش سبک وزنها شروع میشه. اوایل می 2009، چند هفته بعد از بردش در مقابل یه بوکسور کولومبیایی به نام آنتونیا پیتالوا در آمریکا که مسابقه حساس و تراژیک داشتن، خواست که یک جشن پیروزی بگیره و ایشونوش کنه. در حال مستی تو رانندگی دستگیر میشه. علاوه بر اون یه چند هفته قبلش در 15 آوریل 2009 ادوین همسرشو با یه شلیک گلوله از ناحیه پا زخمی میکنه. این در حالی اتفاق میفته که مست بوده. خودش ادعا میکنه که فقط یه اتفاق بوده، ولی خانوادش حرفاشو رد میکنن و میگن که از قصد این کار انجام داده. در طول زمان ادوین تصادفهای زیادی کرده بود که تو اکثر اونا مقصر بود و با کمک پول و پارتی تونسته بود قصه رو در بره. اون همیشه از زیر بار مسئولیتهای کارها شونه خالی میکرد، چون میدونست که بهترین بوکسور زمان خودشه و از شهرتش سوء استفاده میکرد اینکه آدمایی که باهاشون مشکل داشتن پیگیر کار خودشون نمی‌شدن، چون می‌دونستن اون توی سیستم سیاسی امنیتی ارتباطای فراوانی داره که می‌تونه خیلی راحت تبرئه بشه. تا جایی که توی یه داستان سرقت ادوین یه آدم رو می‌کشه، چون اون آدم موتورش رو دزدیده بود. اون تونست با پول و پارتیش این قضیه رو حل کنه. اوزا جوری شده بود که یک روز در سال 2010 همسر ادوین با مادر ادوین تماس میگیره، چون با ادوین در حال مشاجره بودن. جهیان این بوده که در حالی که ادوین مست بوده و مواد ممنوعه مصرف میکرده، از جنیفر خواسته بود که باش همراهی کنه. جنیفر چون قبول نمیکرد داشت بحثشون به خشونت کشیده میشد. این خواسته ادوین در حالی بود که در طی سالهای گذشته جنیفر سعی کرده بود از استفاده مواد و نوشیدن بیش از حد ادوین جلوگیری کنه، ولی متاسفانه ناکام مونده بود. اون حتی بارها تصمیم به خودکشی گرفته بود که در هر دوش ناکام.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
اما باعث شد که یک بار ادوین راضی بشه که به مرکز اعتیاد در کاراکاس بره. ولی متاسفانه ادوین قرص و دستورات دکتر رو رعایت نکرد و بعد از چند روز همه چیز به حالت اول برگشت. 25 مارس 2010 جنیفر رو به خاطر دردی از ناحیه کمر به بیمارستان بردن. دکترها روی بدن زنش اثراتی از خونبردگی و کبودی دیدن و به غیر از این هم پارگی در شش جنیفر دیده شد که به دلیل شکستگی قفسه سینه بوده. ظاهراً و طبق گفته خود جنیفر، اون از یک فاصله 3 متری روی زمین میفته چون میخواسته تانک آب رو چک کنه. بعد از افتادن هم میره تا بخوابه، اما کمرش به شدت درد میگیره و به همین دلیل با خانوادهش تماس میگیره و خانوادهش اونو به بیمارستان میرسونن. اما تو بیمارستان دکترها ادعا میکنن که این اتفاق به خاطر ضرب و شتم بوده که چند ساعت قبل اتفاق افتاده. همونجا کادر درمان سریعاً با مطبوعات تماس میگیره، چون میدونستن که اگه با پلیس تماس بگیرن به خاطر پارتی بازی دوباره همه چیز رفع و رجوع میشه. ادوین هم دقیقاً به همین دلیل کادر درمان رو تهدید کرد که اونا رو مورد ضرب و شتم قرار میده اگر که خبر به مطبوعات درز پیدا کنه. در این میون جلوی چشم همه حتی زن خودش رو به بدترین شکل موجود تهدید کرد. اما دیگه کار از کار گذشته بود. ادوین همونجا دستگیر میشه و بعدن توی دادگاه قاضی دستور اقدامات حفاظتی رو برای زنش میده. برای ادوین قدغن کرده بودن که به هر دلیلی بخواد به جنیفر نزدیک بشه و تعقیب یا تهدیدش کنه. حتی این اقدامات حفاظتی برای کادر پزشکی بیمارستان هم اعلام شد و قاضی در ادامه اونو محکوم کرد و دستور داد که ادوین به یه مرکز توانبخشی در سان خوان دیوز ارجاع پیدا کنه. در 5 آوریل جنیفر از بیمارستان مرخص میشه و به دلایلی که هنوز هم مشخص نیست جنیفر این قضیه رو کتمان میکنه که ادوین اونو کتک زده و حتی اینو پیش پلیس هم مطرح میکنه. 8 آوریل 2010 ادوین با قرار وثیقه آزاد میشه، ولی میبایستی هر 90 روز جلوی قاضی حضور پیدا کنه. اما انگار اتفاقات بعد سال 2010 برای خانواده ادوین تمومی نداشت و همه چیز به اون روز تراژیک در 16 آوریل 2010 میرسه. ادوین و همسرش از مریدا به وارگاس سفر میکنن و بعد از اینکه در مورد رابطهشون با هم صحبت کردن تصمیم میگیرن که ادوین به کوبا بره که بتونه اونجا بهتر اعتیادش رو ترک کنه. تو را متوجه میشه یکی از اول راهشون داره تعقیبشون میکنه. اون دم مرز از مامورا خواست که بهش کمک کنن، چون فکر میکرد یکی میخواد اونو بکشه. اون به یکی از دوستاش زنگ زد و گفت که براش تو این سفر چند نفر بادیگارد ردیف کنن، اما دوستش بهش گفت که بهتر امشب تو والنسیا تو کوبا بگذرونه و یک کم استراحت کنه و فردا براش چند نفر رو ردیف میکنه. ادوین هم پیشنهادش رو قبول میکنه. ادوین و همسرش وارد هتل میشن. اونجا ادوین یه دسته پول از جیبش در میاره و با پول ملی کوبا بولیوار عوض میکنه. بعدش از کارکنه هتل میخوان که اتاقشو کاملا چک کنن، چون میخواست مطمئن بشه که کسی تعقیبشون نکرده باشه. با این وجود بعد از اینکه اتاقش رو خودش دید، از کارکنای هتل خواست که یه اتاق آروم‌تر بهش بدن و کارمندای هتل هم اونا رو به اتاق 624 میبرن. اون شب بالاخره خیلی آروم سپری شد و اتفاق یا دعوای خاصی هم نیفتاد تا اینکه ساعت 5:30 صبح ادوین پابرهنه به رسپشن هتل میره و بهشون میگه که زنش جنیفر مرده. تو چهرهش هیچ ترسی نبود، اون حتی عصبی هم نبود و به خاطر همین کسی حرفاشو باور نکرد. تا اینکه به اتاقش رفتن و با جسد جنیفر روبرو شدن، کارمندای هتل سریعا به پلیس منطقه کارابابو زنگ میزنن و با اومدن پلیسا ادوین به عنوان مظنون اصلی دستگیر میشه. اونا تو اتاقی که پیکر بیجون جنیفر افتاده بود بی‌نظمی ندیدن و حتی نشونه ای از دعوا و کشمکش هم نبود. تنها چیزی که اونجا وجود داشت جسد جنیفر بود که به پشت با دستهای باز روی زمین افتاده بود و سرش هم به سمت راست کج شده بود و میشد 3 ضربه چاقو رو هم روی گردنش دید. تاپ قهوه‌ای رنگش تا بالای نافش بالا زده شده بود و دکمه شلوارش هم باز شده بود و اینکه هیچ جورابی هم به پا نداشت. کنار جسد جنیفر 2 لکه خون روی موکت بود و به غیر از این هم چند تا شیشه آبجو و یه شیشه آب روی زمین افتاده بود. روی روکش بالش و ملافه ها و حتی زیر مبل هم چند تا لکه خون پیدا کردن. توی توالت هم یه حوله بود که ظاهراً چند ساعت اخیر شسته شده بود و خیلی عجیب بود که توی اتاق هیچ چاقوی یا چیزی شبیه به چاقو پیدا نکردن که بتونن به زخما ارتباطش بدن. وقتی که تحقیقات اتاق تموم شد، جسد جنیفر رو برای بررسی‌های بیشتر به پزشک قانونی بردن. ادوین به خانواده جنیفر زنگ میزنه و بهشون اطلاع میده که دخترشون به دست یک قاتل که اونا رو از ونزوئلا تا اونجا تعقیب میکرده به قتل رسیده و بدون هیچ توضیح اضافی تلفن رو قطع میکنه. بعد از اینکه پلیسا میپرسن میخوای به کسی از خانواده خودت زنگ بزنی، در جواب میگه که من ارتباط خوبی با خانواده‌ام ندارم و بهتره که به مدیر برنامه هم زنگ بزنم. در اولین اظهاراتش در مورد اون شب گفته بود که اونا شب خوابیدن، در حالی که ادوین یه مقدار مشروب خورده بود و مواد ممنوعه استفاده کرده بود به خواب رفت. وقتی بیدار میشه میبینه همه جا پر از خونه و کنارش جسد بیجون زنشو میبینه. اون هیچ چیز به خاطر نمی آورد و فکر میکرد که خودش زنشو کشته. سریعا میره پیش رسپشن هتل و اتفاقی که افتاده رو براشون تعریف میکنه، بدون اینکه حتی بدونه آیا این کار خودش انجام داده یا نه. اون برای پلیسا هم توضیح داد که از ونزوئلا تا کوبا یکی تعقیبشون میکرده و به همین دلیل امکان داره که یکی وارد اتاق شده و این کار رو انجام داده. در صحبت‌های ادوین ضد و نقیض‌های زیادی دیده میشد. مدیر برنامه‌های ادوین هم شب به اونجا میرسه و باهاش صحبت میکنه. ادوین در وهله اول نگران بچه‌هاش بود و حالشون رو از منیجرش پرسید، ولی بعدش از منیجرش خواست که کیفی که همراه خودش داشت که حدوداً 92 هزار دلار هم پول توش بود همراه خودش به ونزوئلا ببره. اون شب هم گذشتش و در 19 آوریل 2010 ساعت 1:30 ظهر یکی از زندانیای اونجا صدایی رو از سلول ادوین میشنوه. سریعاً با فریاد مامورا رو خبر میکنه و میگه احتمال میده که برای ادوین اتفاقی افتاده. همه با عجله به سلولش میرن، ولی متاسفانه اونجا فقط با جسد حلق‌آویز شده ادوین مواجه میشن که هیچ چیزی جز جوراب به پا نداشت. اون ظاهراً با لباساش خودشو حلق‌آویز کرده بود. وقتی پلیسا پایین میکشنش چشمش هنوز باز بوده. تو دهنش هم یه چیز سفید رنگ به چشم میخورد. تو دهنش یه عکسی از زن و بچه‌هاش بود. جسدش حدود 4 صبح به سردخونه فرستاده شد و به خانوادش هم خبر دادن. همه به سردخونه اومدن و خواهرش جانه در حالی که خودشو جمع جور میکرد رفت که برادرشو ببینه. بعد از چند دقیقه خواهرش اونجا متوجه شد که به پشت سر ادوین ضربه خورده، ولی هیچ علائمی از خفگی رو گردنش وجود نداشت و همچنین روی بدنش آثار کبودی‌های دیگه‌ای هم مشخص بود. اونا اول دلیل مرگ رو خفگی اعلام کردن، ولی از اون لحظه که متوجه علائم دیگه ای روی بدنش شدن دلیل اصلی مرگ زیر سوال رفت. روی گردن ادوین همونطور که گفتم هیچ علائمی از خفگی وجود نداشت. این خبر سریعا تو مطبوعات هم پخش شد و همه هم تو شک فرو رفتن. هیچ کس نمیتونست این اتفاقو باور کنه. حتی خانواده ادوین که باهاش مشکل داشتن ادعا کردن که امکان نداره که ادوین خودکشی کرده باشه، چون اون شدیداً از مرگ میترسیده. یه مورد عجیب داستان اینه که ادوین با یه لباس ورزشی داخل بیمارستان شد. در واقع با یه تیشرت و شلوار ورزشی مشکی با رده‌های قرمز و کلاهی با رده‌های نارنجی رنگ، در حالی که دلیل اصلی مرگ ادوین حلق‌آویز شدنش به وسیله شلوار جین بوده. پلیس به مطبوعات گفته بود که ادوین میتونسته خودشو در زندان بشوره و لباساشو عوض کنه. ولی این جواب هیچ کس رو قانع نمی‌کنه و فقط سوالات بیشتری رو ایجاد می‌کنه. یه شایعه‌ای وجود داره مبنی بر این که دولت ونزوئلا در قتل ادوین دست داشته. چون ادوین تأثیر زیادی روی هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا داشته و این خوشایند خیلی ها نبوده. عده‌ای هم جسد ادوین رو دیدن و معتقد بودن که بدنی که تو تابوت بوده عروسک مومی بوده و خود ادوین جایی در کوبا مخفی شده. یکی از فرمانده‌های شهر کارابوبا که ادوین رو اونجا دستگیر کرده بود بعداً تایید کرده که به ادوین هیچ غذا و لباسی نداده بودن و هیچ کس خبری نداره که این لباس‌ها چطور وارد اون سلول شده و نکته عجیب اونجاست که اون شلوار جین به صورت خیلی مرموزی حالا گم شده. داستان پرونده ادوین و جنیفر خیلی عجیب غریب بود. این داستان نکات زیادی داره که باعث میشه آدم فکر کنه که این قتل‌ها از قبل برنامه‌ریزی شده بود. و سوال بعدی اینه که اصلا چرا باید همچین اتفاقاتی میافتاد؟ وجود ادوین واقعا برای چه کسی خطر داشته؟ هیچ اسلحه‌ای هم پیدا نشد. تو هتل تمام اتاق اونا رو برای اثرات خون بررسی کردن. بعد از بررسی جسد جنیفر متوجه شدن زخمای روی گلوی جنیفر با یه تیغ کوچیک جراحی به وجود اومده و قطرات خون جنیفر تو دستشویی هم به خاطر این بوده که حدس می‌زدن ادوین اون چاقوی جراحی رو برده اونجا و بعدم دور انداخته. ولی سوال اینجاست که یک بوکسور چرا باید با یه چاقوی جراحی همسر خودش رو به قتل برسونه؟ ادوین تو اون زمان تحت تأثیر مواد ممنوعه و نوشیدنی الکلی بوده. اگر میخواسته به همسرش آسیب برسونه میتونسته خیلی راحت با کتک زدن این کار رو انجام بده، نه با یک چاقوی جراحی و تمرکز روی شریان‌های اصلی بدن. ولی همچین اتفاقاتی نیفتاده. هیچ اثر و ردی از ضرب و شتم روی بدن جنیفر پیدا نکردن. پس واقعیت چیه و چه اتفاقی در واقع افتاده و چرا ادوین از محل جرم فرار نکرده؟ البته باید به این هم توجه کرد که زخمای روی گردن جنیفر اینقدر عمیق نبوده که سریعاً باعث مرگش بشه و مورد عجیب اینجاست که ویدیوی دوربینای مدار بسته هم اصلاً کنترل نشد که ببینه آیا کسی اون شب وارد اتاق شده یا نه. دلیل هر دو مرگ خیلی نامشخص بود و متاسفانه هر دو شاهد این جریان که دقیقاً آگاهی داشتن که چه اتفاقی اون شب افتاده زیر خاک هستند. یه چیزی که نظر پلیس رو خیلی به خودش جلب کرد این بود که نه تو اتاق نه تو ماشین لباسی از ادوین پیدا نکردن. فقط یه کیف اونجا بود که لباسای جنیفر توش بود. مادر ادوین میگفت که خودش شخصا قبل از حرکتشون به سمت کوبا لباسای ادوین رو توی ماشینش گذاشته. اونا یه چمدون قرمز رنگ و یه چمدون قهوه‌ای که توش 92 هزار دلار پول بوده رو با خودشون به کوبا بردن. تو عکسایی که تو هتل گرفتن فقط یه چمدون قهوه‌ای رنگ رو پیدا کردن و خبری از چمدون لباس‌ها نبود و پلیس هم هیچ اطلاعاتی ازش نداشتن. و همچنین گفته می‌شد که ادوین چند ساعت قبل از سفرش از مریدا به کوبا به یه روستا رفت که اونجا قصد داشت یه توییتای آبی رنگ بخره که باهاش به کوبا بره. در مقابل این ماشین قدیمی خودش و یه چک به مبلغ 60,000 بولیوار و بقیه مبلغ رو هم به صورت نقد و دلار پرداخت کرد. مادر ادوین میگفت اون مردی که پسرش باهاش معامله را انجام داده احتمالاً چمدون پر از پول رو دیده و اونو تعقیب کرده. این پرونده مثل یک دریچه باز با کلی تئوری و نظرات مختلفه که هنوز نامشخصه که آیا ادوین همسرش رو کشته و اینکه کی و چرا ادوین رو کشته. آیا پلیس برای 92 هزار دلار پول این کارو کرده؟ و شاید پدرزنش به خاطر اینکه فکر میکرده که ادوین دخترش رو کشته قاتلی عجیب کرده، یا اینکه کار دولت ونزوئلا بوده، یا اینکه در بدیهی ترین حالت تصمیم به خودکشی گرفته. طبق بررسی‌های روحی روانی از ادوین اونو یه آدمی با شخصیت ناپایدار و عصبی تشخیص دادن که با استفاده از مواد ممنوعه و مصرف بیش از حد الکل این تنش رو بیشتر هم شده بود. و البته تصادفش که باعث آسیب سیستم عصبی شده بود در این میون بی تأثیر نبود و کنترل عصبیشو تا حد زیادی ازش گرفته بود. اینقدر شک و تردید در مرگ ادوین وجود داشت که خانوادهش تصمیم میگیرن که 13 می 2010 یک ماه بعد از خاکسپاریش ساعت 9 صبح دوباره نفش قبر کنن. این کار در حضور پلیس مریدا و دادستان و گارد ملی انجام شد. و بعد از یک ساعت یک لابراتوار سیار در محل حاضر میشه و بعد از 3 ساعت هم که نمونه های از بدن ادوین گرفته شد برای تحقیقات دوباره و بیشتر به پزشک قانونی فرستاده شد. برای این تحقیقات 15 روز وقت صرف شد. البته نتیجه این تحقیقات تازه 2014 به دست همه رسید. در نتیجه تحقیقات نوشته شده بود که ادوین ماده ای استفاده کرده بود که باعث شد ششش متلاشی بشه. در مورد مرگ جنیفر هم تا به امروز همه چیز نامشخصه و فقط حدسیات وجود داره. ولی آیا یه آدم ورزشکار با اون همه انگیزه در مسابقاتی که تمام عمر زحمت کشیده و سخت‌ترین روزهای زندگی خودش رو تو کودکی گذرونده میتونه اینقدر راحت خودش رو به کام مرگ بکشونه؟ آیا مردی که تمام عمر جنگیده و در اکثر مواقع هم پیروز شده در جنگ مقابل خودش اینقدر راحت شکست رو میپذیره و خودش رو به دست مرگ میسپره؟ به نظر شما کدوم از این تئوری‌هایی که هست درست یا نزدیک به واقعیت به نظر میرسه؟ خوشحال میشم که نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. با تشکر از شما دوستای گلم که با همراهیتون باعث انرژی و ادامه کار ما میشید. شما با لایک کردن و کامنت گذاشتن در همون ساعتهای اولیه که ویدیو آنلاین شده باعث میشد که الگوریتم یوتیوب ویدیو رو به کسایی که کانال ما رو نمیشناسن پیشنهاد بده. با تشکر از وجودتون.